أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در شرطیت تمول و مالیت بود در مال. عرض کردیم که بعد از تعریف مالیت، دلیل اشتراط مالیت در معاملات و در بیع و معاوضات تارتن این است که مالیت اگر نباشه عنوان بیع صدق نمی کنه. دیگه دادن شیئی که مالیت نداره در مقابل اخذ شیئی بیع نیست. پس مفهوم بیع متقدم است به این که مال باشه عوض این. یه دفعه از این باب، یه دفعه از باب ادله خاصه، که باب اول باب عقلی است به اصطلاح یا به عبارت اخرى. اینجا تکوینن مفهوم بیع متقدم است به این. پس اگر نبود مال لا یصدق البیع، لا یصدق المعاوضه مثلا، به خلاف باب دوم. باب دوم باب تقیید شرعی است، بیع صادقه حتی در دادن شیئی که مالیت نداره عرفا در مقابل شیء دیگری، ولی شارع گفته که این چنین چیزی را اگر دادید در مقابلش باطلون، بیعش باطله، میشه قید شرعی، مثل قیود شرعی در معاملات. فرض کنید در صرف قید شده تسلیم و تسلم در مجلس، اگر تسلیم و تسلم نشه باطلون. در هبه شرط شده قبض اقباض و الا باطل، با اینکه هبه مفهومش متقابل به قبض نیست، صرف مفهومش متقابل به قبض اقباض نیست، سلام مفهومش متقابل به قبض اقباض، بیعه چه قبض بشه چه نزده، اگر مال دیگری باشه بیعه میشه بدون قبض. پس این شرط شرعی است. پس در اینجا دو شکل استدلال میشه کرد. استدلال اول رو آقایون کردن از باب اینکه در تعریف بیع آمده بود مبادلت و مال به مال، چون این آمده بود در تعریف به در کلمات لغوی، پس گفتن بنابراین شرط است در صحت بیع تمول، چون اگر مال نباشه بیع نیست. که این رو ما در گذشته بحث کردیم مفصل در تعریف بیع، که این مبادله تو مال به مال که در کلمات مصباح آمده یا بعضی از لغویین، به احتمال قوی مقصود از مال عین باشه در مقابل منافع و حق و امثال اینها، نه مقصود از مال یعنی مالیت مال در مقابل شیئی که مالیت نداره ولی عینه. وانگهی تازه فرضاً هم مقصودشون این باشه از مال یعنی عینی که مالیت داشته باشه نه مطلق عین، خب این کلام لغوی است، یک کلام لغوی است که حجیتی چندان نداره برای انسان. انسان خودش باستی بره به وجدان لغوی خودش رجوع کنه ببینه آیا در مفهوم به عقص شده این که شیئی را که انسان مبادله میکنه میدهد در مقابل عوضی، آیا این شرطه که مالیت هم داشته باشه، یا هر شیئی را قرار داد ببندن اون قبول کنه، اینه قبول کنه، اینه پرداخت کنه به او در مقابل تملیک کنه به او در مقابل عوض، این بیعه چه کان مالا او لم یکن مالا. ما گفتیم ملکیت غیر از مالیته و عام از مالیته، عام از مالیته ولی اومن وجه. و در مراجعه به وجدان عرفی بیع، مفهوم بیع، انسان میبینه که بیع درش عقص نشده این که متعلقش ما یباع یا ما یؤخذ فی قباله مال باشه، عوض مال باشه یا معوض مال باشه. و هر چیزی رو که انسان بده به دیگری، واگذار کنه به دیگری، از سلطه خودش در بیاره و در اختیار دیگری قرار بده در مقابل شیئی، در مقابل عوضی، به طوری که اون عوض در مقابل خود اون شیء قرار بگیره، این بیع. بنابراین مفهوم بیع عامه، مالیت درش اخذ نشده به این معنا، مضافاً به این که حالا فرضاً اخذ شده باشه، خیلی خوب در بیع اخذ شده دیگه، بیع صادق نیست ولی عقد صادقه. من میخواهم شیئی را که مالیت نداره با در مقابل مالی یا در مقابل باز غیر مالی با دیگری ملکیتش رو عوض کنیم، اینو بدم به دیگری در مقابل اینکه او مال من مالک او بشم، این در اختصاص او قرار بگیره و در اختصاص من در مقابل این قرار بگیره. عینه شرطیت عین بودن در باب بیع در مقابل منفعت بودن، بدون شک عین در باب تملیک بیع در تملیک منافع صادق نیست. کسی که منفعت خونش رو تملیک میکنه به دیگری نمیگن باع، باع المنفعه یا باع الدار، چون دار که رقبش باقی است بر ملکش، منفعتش هم که عین نیست، میگن آجر الدار. این فرق بین اجاره و بیع. ولی در عین حال یا در باب ثمن گفته شده، در عین حال تملیک منفعت معامله است مشمول عفو العقوده، یا در باب ثمن گفته شده در بیع که ثمن بایستی نقد باشه، یعنی مالیتش ملحوظ باشه. اما اگر ثمن عینیتش شد، مثل این معامله های پایا پای اتحاطوری، کالا در مقابل کالا، گفته شده این بیع نیست، چون در بیع اخذ شده که عوض به عنوان عوض و به عنوان مالیت خالصه محض ملحوظ بشه، که همون پول و نقود، حالا یا حقیقی یا حقوقی. پس اگر هر آینه به عنوان یک کالای بخصوصی قرار گرفت، اینجا دیگه بیع صادق نیست. حالا اگر اینو گفتیم در اونجا، خب لا یصدق البیع بر این معاملات پایا پای، ولی این مستلزم بطلانش نیست، چون بالاخره مبادلتون لیست بیع، معاوضتون عقدون، اقل التقادیر عقدون، چون قراردادیست که بین طرفین التزامیست منعقد شده. پس این وجه، این دلیل اولا درست نیست، ثانیا درستم باشه فقط عنوان بیع را مانع میشه، نه صحت معامله را، به دلیل عفو بالعقود و ادله صحت مطلق مبادلات و معاوضات، بلکه مطلق عقود میشه ثابت کرد اینکه این اینجا هم این صحیح هست. پس موجب این دلیل برهان شرطیت مالیت در عوضین در مطلق معاملات نیست، در صدق بیع فقط. بیع احکام خاص بیع نداره، احکام عقد فقط هست. اما اگر بیع یک حکم خاص داشته، فرضاً در اینجا صادق نیست، ولی احکامی را که بر اصل تملیک و تملک و اصل مبادله هست، به عفو العقود ثابت میکنه. عرض کردم که مفهوم بیع مفهوم اوسعی است، درش اخذ نشده. انسان وقتی یه چیزی رو میفروش میده به دیگری، در بیع اخذ شده که یه چیزی رو واگذار کنی در مقابل عوضی. اما حالا این که واگذارش کردی و تملیکش کردی، مثلا تملیکون به عوض، چون تعبیر تفسیرم شده بوده به تملیک به عوض، تملیک هم که متوقع بر مالیت نیست، چون غیر مال هم ملکه، گفتیم عام ملکیت از مالیت. پس اینه من میخوام تملیک کنم به دیگری با اینکه مال نیست، فرضاً یه شیئی را که یه عکسی مربوطه، این مثال میذارن به اجداد کسی که هیچ مالیتی نداره، عکس اثری است، ولی برای اون شخص خیلی دلش میخواد این عکس جد هفتمش مثلا داشته باشه، یا یه اثری از آثاری که برای نوع هیچ فایده ای نداره، ولی برای این شخص ممکنه یه تعلق خاصی داره به این قبیل چیزها، این سنگ‌های مخصوصی که تو بیابونا زیاد هست، ولی این آقا خوشش میاد از این نوع سنگ، خیلی خوب، ولی حاضر در مقابلش عوض بده، پول بده. اینجا اگه گفتن این آقا فروخت این سنگ را، ببین غلطه، این فروختن نیست، وقتی تملیک کرد در مقابل عوض، اینم بیعون، چون مال نیست، فسوق در بازار مالیت نداره، اصلا قیمت نداره، کسی در مقابل شیعی پرداخت نمی کنه، این مطلوبیت نوعی نداره، این به معنای عدم تحقق بیع است. وقتی که مالیت به معنای مطلوبیت نوعی شد، دیگه این مسئله خیلی روشن‌تر میشه. در صدق بیع اخذ نشده که اون مبیع مطلوبیت نوعی داشته باشه، مطلوبیت شخصی نداشته باشه، کافی نیست. کی گفت مطلوبیت شخصی کافی؟ او اینه میخواد. جواب نمیده. یعنی گفتی مثل شما دیر آمدید. اولا مالون به مالین، یعنی عینون، مراد اون آقایون بیشتر عینه، و تعریف هم شده باز به تملیک شیء عینن به عوض، اونم تعریفی است که آمده در کلمات لغوی. بعدم کلمات لغوی این چه حجیتی داره برای انسان؟ خودش باز بره توی استعمالات ببینه کلمه بیع آیا جایی که گفته میشه بعتو یا جایی که فلان باعه اخذ شده که باز مال باشه تا یسبق بیعون دیگه نیست. اگر کسی به کسی گفت بعت آره جایی که نوعی نیست اصلا، این یک هوا و هوس شخصی شخصی است، مثل سنگ، همون سنگ ما هیچ کسی از این مربوط به به قول شما حالا اجداد چیزای باستانی ممکنه یه نکته عام عرفی داشته باشه، ولی خب چیزی که اصلا باستانی هم نیست، هیچ، این یه شذوذ در میول رغبات خودش داره به یک سنگی که هیچ که تعلقی بهش پیدا نمی‌کنه، تعلق پیدا کنه این سنگ رو می‌خواد. اینجا اگه اینو بهش دادن در مقابل عوض نمیگن باهو. در بیع غیر از تملیک در مقابل شی، تملک در مقابل شی، در مقابل عوض، چیز دیگه اخذ نشده در حقیقت. پس بنابراین حالا اخذم شده باشه بیع صادق نیست، نه اینکه معامله باطله، مبادله باطله، معاوضه با تملیک درست نیست. تملیکش میکنه عفو بالعقود در مقابل التزام اینکه عوض بگیره، عفو بالعقود میگه این عقد یکون صحیحا و نافذا. پس بنابراین این راه اول راه مثمر ثمری نیست آنچنان. چرا اینقدر ثمر داره؟ اگر بگیم در مفهوم به اخشه دیگه احکام خاص بیع، مثل فرض کنید خیار مجلس که خاص به بیعه، این احکام خاص دیگه صادق نیست، دیگه جاری نیست اونجا، چون ادلهش مثلا عنوان بیع درش آمده، القاء خصوصیت هم مثلا نمیشه کرد، اگر بکنیم القاء خصوصیت هیچ، اگر نکنیم یعنی این احکام جاری، اگر نکنیم القاء خصوصیت بگیم اونجایی که واقعا یصدق انه بیعون، اونجا لا یصدق بیعون، پس اون احکام خاص مثلا صادق نیست، اما اصل معامله و اصل عقد ثابت میشه صحتش به عمومات عفو العقود. مهم راه دومه که استدلال شده بر شرطیت مالیت، که ما از ادله استفاده کنیم بطلان مالیت. ادله متعددی بهش تمسک کردن مرحوم شیخ و دیگران، یکی اینکه اگر کسی شیئی که مالیت نداره در عرف در نوع بیاد بفروشه به دیگری در مقابل مال، این یه چیز بی قیمت را داده در مقابل قیمت و مال، یه کار سفیهانه است، میشه به عقد سفهی. وقتی شد عقد سفهی سفیهانه، پس معامله باطل میشه، شد معامله سفهی باطل. این استدلال که این استدلال رو ما سابقا مرارن گفتیم که تمام نیست، نه کبراش تمامه نه صغراش تمامه. صغراش تمام نیست اینکه خیلی جاها سفیهانه نیست، یه غرضیش رو داشته باشه این شخص که در مقابل این غرضش دادن مال برای تحصیل شیئی که برای عرف مال نیست، ولی به درد عرف نمیخوره، به درد من میخوره، اینجا عقلاییت داره، خیلی هم عقلاییش سفیهانه نیست، بنده خدا از این مشکلش میاد بیرون، به اون چیزی که تعلق داره میرسه، چه سفاهاتی در اینجا هست، مال هم پرداخت کنه در مقابلش. پس بنابراین صغرا تمام نیست در همه جاها، در خیلی جاها تمام نیست، صغرا کبراش هم تمام نیست. حالا فرضاً این سفیهانه بود، چرا معامله سفیهانه باطله؟ قبلا گفتیم که ما دلیلی بر بطلان المعامله سفهیه نداریم، دلیل بر محجوریت سفیه داریم، لا تؤتوا السفهاء اموالکم ای اموالهم، اینو داریم، حتی یبلغ الرشد، این رو داریم که محجورون علیه و سفیه که یکی از محجورون علیه هاست، اگر معامله کرد معاملش باطله، چون محجورون علیه، چون قاصره، اما این نفری که قاصر نیست، بالغ است و عاقل است و ولی یه جایی دلش میخواد مالش اینجوری بده، عقلا این کار رو نمی کنه ولی این میخواد بکنه، چرا باطل باشه این معامله؟ به چه دلیلی؟ چه دلیلی آمده گفته عفو العقود این عقد رو نمیگیره؟ چرا؟ یا احل الله البیع این بیع رو نگیره؟ چرا؟ پس بنابراین بیع السفیه باطلون، چون لیس له ولایتون و هو محجورون، ولایت با تصرف نداره، نه کل بیع سفهی باطل، دلیل نداریم برای کل بیع سفهی، کل عقد سفهی باطل دلیل نداریم. استفاده از دلیل اینکه سفیه معاملاتش باطله هم این نمیشه استفاده کرد که معاملات سفیه باطله، چون سفهیه، بعضی وقتا معاملات سفیه سفهی هم نیست ولی بازم باطله. اگر یه جایی عصبی و صغیر معامله ای کرد که واقعا این معامله ضرری هم درش نبود، بازم باطل بدون اذن ولی. پس نه نکته بطلان معامله سفیه اینه که چون سفیهانه است معاملش و که بشه از اون استفاده کرد، نه دلیلی هست بر عنوان بطلان عقد، عقدی که مثلا عقلا اون عقد قبول نداره، انجام نمیده، اون نداره غرض عقلایی نداره، نداشته بود غرض شخصی داره. پس نه کبرای این بطلان معاملات سفیه درسته و نه صغراش. دلیل دومی که استدلال شده بهش روایات لا یجوز و بیع ما لیس یملک، از که ازش تعبیر کردن لا یجوز و بیع ما لیس یملک، البته به این تعبیر نیست، روایاتش در بحث بیع گذشت، در بحث گذشت سابق در جلد 12 هست این روایت، در اون کسی که فروخته بود قریه زمین خودش در ضمن کل اون قریه جایی گذشت این روایت، همه قریه فروخته بود، اینکه مالک همش نبود، مالک بعضش بود. امام فرمود لا یجوز بیع ما لیس یملک و قد واجب الشراء من البایع علی ما یملک، اون مقدارش که مالک نفذه، مقدارش که مالک نیست لا ینفذ. صفحه 252 از جلد 12 وسائل. این روایت هم بهش استدلال شده بر اینکه یشترط المالیه، به جهت اینکه ما یملک مثلا مال باستی باشه، یجوز و شرافی لا یجوز فی ما لیس یملک، چیزی رو که مالک نیست لا یجوز، و یجوز فی ما یملک، که انو ازش استفاده میشه شرطیت ان یملک، فکر انو میگه لا صح البیع الا فی ما یملک الا فی ملک، از این کسی استفاده کنه شرطیت ملک را، چون هر دو طرفش گفته، هم مفهومش هم منطوقش، ما لا یملکو لا یجوز و ما یملک یجوز، پس لا بیع الا فی ملک، ظاهر ملک هم ملک عینه نه ملک تصرف، که بعضی ها حملش کردن ملک تصرف، مثلا با روایت جور نمیدونم که تصرف، بحث سر جاییست که مالک نیست، ملکیت اضافه به عین شده نه به ملک تصرف، پس داله بر شرطیت ملکی. حالا که ملک شرط شد، لا یکون شیء ملکن الا ان یکون مالا مثلا، پس مالیت هم ملکیت کنه اخص از مالیت، پس مالیت هم شرطه. این استدلال باز روشن جوابش، اولا ملکیت اخص از مالیت نیست، چنانچه گفته شده ملکیت اعم من وجه با مالیت، ممکنه چیز ملک باشه ولی مال نباشه، گرچه معمولا ملک ها مالن ولی مورد افتراق هم داره، و اشتراط ملکیت به معنی اشتراط مالیت نیست. این یک. دو، اصلا حدیث دال بر شرطیت ملکیت نیست، حدیث دال بر شرطیت ملکیت نیست، بلکه دال بر شرطیت ملک خودش بودن است در مقابل ملک دیگری. ما لا یملک نگفته ما لا یملک، چیزی که مملوک نیست اگه میگفت نمیشه بفروشی ازش استفاده میشه شرطیت ملکیه، اگه نگفته چیزی که مملوک نیست نمیشه بفروشی، چیزی که ملک تو نیست نمیتونه بفروشی، که ملک دیگری هست پس ملکیت درش هست، از نظر ملکیتش کاری نیست، ولی تو مالک نیستی، دیگری مالکه، تو مال خودت فقط میتونی بفروشی. یعنی روایت دلیل بر این است که انسان اموال دیگران را نمیتونه تصرف کنه، بیعش صحیح هست در حدود سلطنت خودش بر املاک، که بر املاک خودشه، بر میگه به همون حرف که این در حقیقت این دلیل شرطیت سلطنت و ولایت بر بیعه، نه مالیت مال و نه ملکیت مال، حتی ملکیت را هم دلالت داره، میگه اون چیزی که ملکه، اون چیزی که ملکه و مملوکه، اگر ملک دیگری است، چون تو حرام تصرف در مال دیگری، سلطنتی نداری، ولایتی برش نداری، بیعت باطله، پس بایستی تو ولی باشی، مالک باشی، یعنی ولی باشی برای مال، چون المالک مسلطن علی ماله، ملک ملک تو باشه، یملک تو باشی تا بتونی بفروشی، چون یملک تو یعنی سلطنت تو بر مال و ولایت تو بر مال. در حقیقت این روایت میشه از ادله شرطیت سلطنت، نه از ادله شرطیت مملوکی بودن، مملوک بودن فضلاً از شرطیت مالیت دار بودن. پس روایت اصلا اجنبیش از بحث شرطیت مملوکیت و ملکیت، تا چه برسه به شرطیت مالیت ازش میشه استفاده بشه. دلیل سومی که استدلال شده استدلالی است که مرحوم شیخ فرمودن، ایشون فرمودن برای این که بیع شیئی که لیس مالن و اخذ مال در مقابلش و اکل اون مال در مقابلش، اکل مال به باطله، چون یک مالی را خورده بدونی که در مقابل چیزی را پرداخت کنه، یه مالی را بدون عوض خورده از دیگری، چون این که داده که عوض دید که مالیتی نداره، قیمتی نداره، ارزشی نداره، اکل مال به باطله. حالا که شد اکل مال به باطل، پس یکونو باطله تمسک به دلیل اکل مال به باطل. این هم استدلال هم واضحه ضعفش به جهت اینکه اکل مال به باطل در آیه، در اون آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مقصود نهی از اکل به مال به باطل از ناحیه سببه، یعنی به سبب باطل، اسباب باطله، نظر به خصوصیت خود عوض و معوض نداره که این مثلا فی نفسه حرامه یا حرام نیست، مالیت داره یا نداره، او بحث دیگری است، منفعت داره براتون یا نداره، بالاخره او خودش اقدام کرده میخواد اینه که منفعتی هم نداشته برای اون. نظر به اینه که سببی را که به این سبب شما اکل مال میکنید، این سبب بایستی سبب باطلی نباشه، حالا یا باطل شرعی یا باطل عرفی، باید زور نباشه، غصب نباشه، هر شد خدمت شما چیزهایی که سببهایی که این سبب باطله نباشه، خصوصیت عوضه این که آیا منفعتی داره نداره، حرامه حلاله، منفعت عرفیه داره عقلائیه داره نداره، اینا رو من نظر نداره، چون ناظر به خصوصیت اسبابه. به چه دلیل ناظر به اسبابه؟ به دلیل بینکم لا تأکلوا اموالکم بینکم، یعنی در مبادله، نظر به اسباب نقل و انتقاله. و قرینه دوم زیلش الا ان تكون تجارتا، تجارت استثناء کرده، ببینیم استثناء یه عنوان سببی است، مگر تجارت باشه، بیع و شرا باشه، زورگویی نباشه بگیرید چیزی را از دیگری، غصب نباشه، گرفتن مال دیگری مجانا بدون رضای او نباشه، بلکه از باب اتجار و بیع و شرا و امثال این باشه. هم از استثنای آیه میفهمیم که نظر به بطلان سببه، سبب نقل و انتقال، نظر به اون اسباب تداول، اسباب مبادله است. هم از بینکم میفهمیم در صد، از هر دو این فهمیده میشه، و هم از روایات خاص میفهمیم، چون این آیه در تفسیر شده، در روایات، روایات هم همینجور تفسیر کرده، گفته لا تأکل اموالکم بالباطل ای بالغصب والسرقه والغلول والغش، اینا رو آورده، خوردن مالتون بینتون از راه سرقت، از راه دزدی، از راه نمیدونم غصب و ظلم، از راه تجاوز، از راه بخش کیل، از راه غش، از راه اینجور چیزا، که اینا همه اسباب باطل است، با اینکه شیعه که میگیره مالیت هم داره، منفعت هم داره، جدا منفعت داره. نظر به بطلان مال، بطلان عوضین فی نفسه نیست که این چیزی باطلی است، چیزی به درد خوریست، این نیست از مراد از باطل. باطل صفت اسباب قرار گرفته، سببهایی که این سببها باطلند از نظر سببیت مبادله و تملیک و تملک، چون سبب نیستن، یا ظلمن یا غشن یا سرقتن، دزدین یا امثال اینها، به قرینه صدر و زیل و به قرینه و آیه هم، روایت هم که دیگه مفسر آیه هست، من هم که دیگه قاطع مطلبه. بله، بینکم یعنی در رد و بدل شدن، بینکم یعنی در ناظر به رد و بدله، یعنی فی ما بین خودتون اموالتون وقتی میخواید بخورید به باطل نخورید. چرا بلاعوض خودش بخواد بده، مثل هبه، خودش بخواد بلاعوض مالش بده، از این آیه کسی استفاده میکنه که هبه باطله مثلا؟ خیلی بی ارزش بودن بطلان خود شیئه، نه بطلان سبب انتقالش، خود شیئی که بی ارزشه باطلون، شیئی که خودش ارزش نداره ماله، مثل شیئ حرام میشه گفت الحرامو باطلون، این صفت خود شیئه، نه صفت تداول شیئ و مبادله شیئ. آیه بطلان رو به لحاظ مبادله انداخته. پس بنابراین این آیه هم اجنبی است از اثبات نه کسی میگه نه این میگه خودش میگه باطلون. اگر باطل را صفت شیء باطل قرار بدیم، تحصیل شیء باطل هم مثلا باطلون بله اینجا میشه، ولی این خلاف ظاهره، چون باطل کسی چیزی که هیچ قیمتی نداره، این چیز لغویه، باطلی است. همون سفیهانه، سفیهانه که شد میشه باطل، عمل سفیهانه است، عمل باطلی است. بله مضافا به این که بقول همون اشکال که در صفحه هم گفتیم اینجا میاد، اینجوری نیست که شیئی که مالیت نداشت اگر کسی بگیره باطلون. چرا باطلون؟ ممکنه جای غرض شخصی هست که خیلی هم حق و صحیح هم و یعنی چیز حقی هم باشه، در این فایده شخصی برای او داره، بخاطر اون فایده شخصی که خیلی برش مهمه اینو میگیره. پس بنابراین نه باطل اینجا صفت به لحاظ خود عوضینه، بلکه به لحاظ اسباب، و نه همه جا هم دادن گرفتن یه چیزی که مالیت نداره در مقابل پرداخت مالی باطل باشه، نه اینجور نیست که باطل باشه. پس این دلیل هم دلیل تمام نیست. مرحوم شیخ بعد از اینکه این استدلال کردن بعد فرمودن اگر ما احراز کردیم در جای عدم مالیت را، خب بیع باطل میشه یقینا، چون مالیت شرط میشه در صحت بیع، بلکه کل مبادلات. اگر مشهور هم همینه، اگر احراز کرد نکردیم، شک کردیم که این شیء مالیت داره یا مالیت نداره، آیا این غرض گین آقا داره غرض شخصی است یا نوع هم این را قبول دارن. اینجا ایشون میفرماید برای اینکه اگر احراز نکردیم، اون وقت باید ببینیم آیا در پرداخت پول در مقابل این و مال در مقابل این، اکل مال به باطل صدق میکنه یا نمیکنه. اگر دیدیم صدق کرد که بازم میگیم باطله، معامله باطل است، بیع باطل است، چون درسته مالیتش مشکوکه ولی اکل مال به باطل بودن صادق برش خارج شده از ادله صحت به آیه لا تاکلوا اموالکم بینکم. اما اگر در اکل مال به باطل بودنش هم شک کنیم که اکل مال باطل هست یا نیست، اونجا مقتضای اصل صحته، تمسک میکنیم به عمومات احل الله البيع تجارتا عن تراض و مثلا اوفو بالعقود و امثال این. پس مرحوم شیخ سه تا مطلب داره، یکی این که مالیت جایی که محرز باشه عدمش معامله باطله، چون مالیت شرط، این یه مطلب. مطلب دوم این که اگر شک کردیم، اگر احراز کردیم صدق اکل مال باطل را، بازم باطل، چون آیه اثبات میکنه باطل. مطلب سوم اگر هم شک کردیم در اکتمال صدق اکتمال به باطل، مقتضای اصل صحت است به عمومات تجارت و بیع و امثاله. خب اون اصل عملی است با وجود اصل اجتهادی که اطلاقات عمومات دیگه نوبت اصل عملی نمیرسه. این سه مطلب شه. مطلب اول که ما دلیلی برایش پیدا نکردیم که اگر جای مالیت نباشه در اینجا معاملات باطل است، مگر یک نکته که در بحث گذشته به گفتی، اون این کسی ادعا کنه که عمومات صحت فضلاً از سیره عقلا و امثال اونها، این عمومات منصرف است، احل الله البيع و تجاره الانترال و مثلا اوهوب العقود در باب اموال منصرف است به عقود و مبادلاتی که در اموال واقع میشه، و مثلا شاهدش هم لا تأکلوا اموالکم بینکم، نگفته لا تأکلوا الاشیاء، چه مال باشه چه نباشه، بس قید اموال آورده. دعوی انصراف بکنه کسی ولو از باب اینکه عقلا، این ادله ادله امضائی هست نه ادله تأسیسی، داره امضا میکنه اون سیره عقلا رو بر صحت التزامات و صحت عقود و تجارات و بیوع. عقلا بیع را در اموال انجام میدن، عقلا مبادلات را در اموال انجام میدن و او را بیع میدونن، او را مبادله میدونن. به عبارت اخرى اون احکام حقوقی را که عقلا بار میکنن، احکام حقوقیشون از تملیک و تملک و امثال اینها مقید است به شیئی که عند العقلا ملک و مال باشه، باشه که عند العقلا ملک مال، ملک اون چیزی که مالیت داشته باشه، بس مال باشه. چیزی که مالیت نداره عند العقلا، موضوع اون آثار حقوقی نیست. حالا که موضوع نیست، عقود و التزامات و بیوع و تجارات هم درش موضوع نداره عند العقلا. این ادله هم که امضای همون زره عقلایی است، اطلاقی بیش از اون زره عقلایی نداره قهرن، پس نمیشه از این ادله استفاده کرد صحت یک التزامی در جایی که اثر عوضین مالی یا احد العوضین مالیت نداره، قهرن اون آثار حقوقی عقلایی رو نمیتونه داشته باشه، چون آثار مال ماله. اگر کسی این ادعا رو بکنه، اون وقت این خودش میشه یه دلیل درستی بر اینکه مالیت شرط در صحت، گرچه در مفهوم بیع اخذ نشده، در مفهوم عقد اخذ نشده یقینا، ولی شرط است در صحت، چون اگر نباشه ما دلیلی بر صحت دیگه نداریم، اصل عملی داریم که فساده. دلیل بر صحت ما یا سیره عقلاست که اینجا رو نمیگیره، یا ادله لفظی است که همش امضایی است به اندازه سیره عقلاست، نه بیشتر، اطلاق بیشتری نداره. پس مرجع اصل عملی است، اون خودش. این یه بیانی است در اول در تعریف به این بیان رو ما اونجا گفتیم، اگه اینه کسی جزم روش پیدا کنه فبها. اگه بگه شما از کجا میگید عقلا معاملات و آثار حقوقی رو مخصوص به اموال کردن، مطلق این آثار حقوقی، یا این آیات و آیات چیز اطلاق داره، اوفو بالعقود، عقلا این کارو بکنن برای خودشون میکنن، عمومات اطلاق داره، کسی این بیان رو قبول نکنه، اون وقت صحیح این است که دلیلی بر شرطیت مالیت نیست، مقتضی مطلقات صحت معاملات بر غیر مال هم هست. این بحث دلیلی بر صحت نداریم، وقتی نداشتیم دلیل اجتهادی بر صحت، نه سیره میگیره نه اطلاقات گرفت، مرجع اصل عملی است، اندش شک در صحت اصل فساده. مگر ادعای قطع به صحت کنید که اینکه معنی داره با این همه فتوا به شهر مالیات چطور قطع به صحت کسی داره، بحث دیگه ای میشه. بنابراین در این نکته گفتیم که عقلا این آثار حقوقی رو تملیک و تملک و انشاء تملیک در اموال انجام میدن. خب آیه اموال داره، اوفو بالعقود که اموال درش اخص نشده، نگفته اوفو بالعقود فی الاموال، این در اکل ماله، چون معمولا اکل در اموال میشده، کسی آره دنبال اون چیزی که مالیات درسته نمیده. بله، پس بنابراین مطلب اول مرحوم شیخ که مطابق مشهوره، بلکه شاید همه فتوا دادن که مالیت شرطه، این مبتنی است بر این که اون نکته رو اگر قبول کردیم، قبول نکردیم، حق با بعضی از آقایون متأخرینه که فتوا دادن لا اشتراط المالیه در بیعش، تا چه برسه در مطلق عقدش و مطلق مبادلهش. مطلب دوم این که خب اون صفحیت بود، اشکال ده فضلان صفحیت بود، اون جوابش اون بود. اینجا در این بیانی که اخیر گفتیم دیگه از نهای صفحیت که پیش نیامده، از نهای قصور و مقتضی آمده. گفتیم مقتضی نفوذ و صحت دو چیزه، یا سیره عقلاست یا ادله لفظی، و الا اصل عملیست که فساده. سیره عقلا داری لبیست قطعا اینجوری نمیگیره، ادله لفظی هم امضاییست. اگه گفتیم اندر عقلا این نکته هست که مالیت ما هو مالون، موضوع این آثار حقوقی خودشون هست از تملیک و تملک و زمان و امثال اینا، پس مالیسه به مال اصلا خارج از حیطه آثار حقوقیشون و از حیطه مبادلاتشون و از حیطه عقودشون. این اوفو بالعقود هم ناظر به عقود عقلایی است، اون وقت اینجا اطلاق دیگه پیدا نمیشه، نه اطلاق لفظی هست نه دلیل لبی هست، باید بعد بدیم به اصل عملی که اصل عدم ترتب آثاره، یا ما استصحاب عدم ترتب اثری که مقتضی فساده. و اگر قبول نکردیم این بیان مطلقات در مقابلمون هست، مطلقات اقتضای صحت داریم. بله؟ و اونا با ترتیب اثر میکنن روش، یعنی من جایی که دو نفر دارن یه چیز هیچ آبایی یه سوسکی رو میده در مقابلش دارن میگیره، عقلا میگه به حالا که کردی اینجا تمام قوانین مدنی ما همش اینجا هست، از تملیک و تملک. تمام اون بهتره. یه بحث دیگه است، میگن نمیگن که میان تمام اون آثار حقوقی رو بار میکنن، میگن این بیعون یا عقدون، بعد بیاید و احکام عقد، احکام خیار، احکام فلان، عیوب اراده، تمام این شرایط. انصافش اینه که این حرف حرف مستنکر است عرفه. نه این همه نه آدم سالم است، اتفاقا سالم هم هست. چه سالم هم یه غرض شخصی داره اینجا. نه نه عرف جای این بود این کار نمی کرد. عرف جای چون عرف این غرض رو اصلا غرض نمی بینه. نه ارادش خراب نمیشه. نه کسی که بر کسی ارادش رو ارادش رو کسی خراب نمی کنه. همین آقا اگه یه معامله دیگه کرد معاملش درسته، ارادش خراب نیست که. پس بنابراین این مسئله اول مربوط به اون مطلبی است که در اول بیع گفتیم. اگر اون رو قبول کردیم اونجا بسید که این رو تقریب کردیم، اگر قبول کردیم خب، اگر شک کردیم درش و گفتیم این یه تحمیلی است بر آیات اطلاق آیات، مختزای اطلاق آیات صحته و عدم اشتراط مالیته، چنانچه بعضی ها عرض کردن فتوا دادن بگید مالیت شرط نیست. و اما مطلب دوم شیخ که فرمودن اگر ما یه جایی شک در مالیت داشتن نداشتن بگه یقین نکردیم که این لیسه به مال، شک کردیم، اگر احراز کردیم که اکل مال به باطل است فباطل، اگر احراز نکردیم در اینم شک کردیم فصحیح، تمسک به عمومات صحت. به این دو مطلب شیخ اشکال کردن، گفتن اولا دو تا اشکال کردن، یک به مطلب دومش، دو به مطلب سومش. مطلب دوم اشکال کردن که اکل مال به ما به باطل، شما که میگید ما شک در مالیت داریم، اگر شک در مالیت دارید، شک در مالیت مسابقه با شک در اکل مال به باطله، چطور فرض میکنید؟ چون فرض شیخ اینه که اکل مال در مقابل مال لا مالیت له باطلون، چون دلیلش همون وجه اکل مال به باطل بود در شرطیت مالیت، اکل مال در جایی که مالیت نیست باطلون در مقابل اون چه. خب اگر مالیت نداشت، اگر شما شک در اگر مالیت داشتن مالیت نداشتن موجب اکل مال به باطله در مقابلش، پس شک در مالیت داشتن مستلزم شک در صدق اکل مال به باطله. چطور فرض کردید که شک در مالیت دارید ولی احراز یحرز انه اکل بالباطل، شک در او مستلزم شک در اینه؟ این فرض تناقض، این چون که تناقض گفتید، از طرفی گفتید شک در مالیت داریم، از طرفی میگید مالیت هم اکل مال در مقابلش ای که مال نیست باطل، و در این حال میگید یحرز و این که در مقابل این شی که شک در مالیتش دارید اکل مال به باطل است، تو یحرز یوشک، وقتی هم یوشک که نمیتونید به اکل مال به باطل تمسک کنید، تمسک به عام در شبه مصداقیش میشه، مصداقی خودش، بلکه باز تمسک کنید به عمومات صحت. مطلب دومی رو که دارن اینی که خب شما اشکال دومی که برایشون کردن به مطلب سومشون که حالا فرضاً ما از شک کردیم در مالیت و شک کردیم در اکل مال به باطل، احراز نکردیم صدق با اکل به باطل رو، شما فرمودید ما برمیگردیم به عمومات صحت تجارت انتراز و امثال اینها، اینم درست نیست، چون اگر شک در صدق اکل مال به باطل کنید بازم نمیشه تمسک کرد به عمومات صحت، چون عمومات صحت مقید است به ما لا یکون اکل بالباطل، چون لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این نهی ارشادی است به فساد، پس قید زده عمومات صحت را، وقتی قید زده بلکه تجارت انتراز را، نه فقط قید متصل هم هست، و در فرض شک در اینکه این اکل مال به باطل میشه مصداقی، وقتی شد شبه مصداقی در شبه مصداقی اکل مال به باطل قهرن نمیشه تمسک کرد، نه به عمومات منفصل نه به عمومات متصل، اما متصل که روشن چون اونا مجمل میشه، منفصل هم نمیشه بهش تمسک کرد، چون تمسک به عام در شبه مصداقی مخصص خودشه، نه تمسک به عام در شبه مصداقی مخصص جایز نیست، پس باز برگرد به اصل عملی که اقتضای فساد رو داره، چطور حکم صحت کرد؟ نمیشکال دوم. این دو اشکال هر دوش نشأت گرفته از این که حمل شده کلام شیخ بر شک مصداقی و شک در ناشی از شک در موضوع خارجی، با اینکه مقصود شیخ این نیست، شک مالیت، حالا اشکال اول رو بگیریم، مالیت اگر محرز شد عدمش، اینجا مرحوم شیخ میگه اکل مال به باطل جزمن، اگر محرز شد وجودش اکل مال به باطل نیست جزمن. اگر شک کردیم این مالیت داره یا نداره، شاید در خود موضوع شک صدق اکل مال به باطل بکنه، نه از نظر این که باطل مربوط به مالیت داشتن و مالیت نداشتن وجود واقعی است، بلکه عنوان باطل از عناوینی است از قبیل قبیح و حسن، از عناوینی است که علم و جهل درش دخیله. وقتی کسی شک بکنه در اینکه آیا این مال یا نه، شاید در مورد شیئی که مشکوک المالی است هم اخذ مال در مقابلش اکل مال به باطله، اخذ مال در مقابل مشکوک المالی هم اکل مال به باطله، از قبیل جاهایی که انسان بخواد ریسک بکنه شاید هم نفع ببره، در این حال گفته بشه دادن مالی در مقابل چیز مجهولی هم اکل مال به باطله، چون در مقابل مجهول که انسان نباید مال بده، از قبیل اکل مال در مقابل شیئی که معلوم نیست موجود هست یا نیست، اونجا هم گفتن اکل مال به باطل، شاید واقعا موجود باشه که در مقابل دادن این چیزی گیرش بیاد، ولی با در این حال گفته شده چون خود پرداختن شیء قطعی، مال قطعی در مقابل شیئی که مجهوله، نمیدونن هست یا نیست، نمیدونن مال یا نیست، خود این شیء غیر مقبول است اندر عقلا، چون عقلا میگن مال رو در مقابل شیئی که قطعی باشه واسه بدی، نه شیئی که نمیدونی هست یا نیست، شاید نباشه و شاید هم باشه. با عنوان باطل مثل عنوان قبیح، علم و جهل و اینها درش مؤثره. پس منظور شیخ نیست که قیدی که خورده برای باطل عبارت از دادن شیئی در مقابل مالیس به مال واقعا، اینجور نیست، مالیس به مال مالیس به مال واقعا، یا ما یحتمل ان لا یکون موجودا یا ان لا یکون مالا واقعا، این احتمال کافیست که در مقابل این خوردن اکل به باطله، چون میشه از قبیل خوردن مال در مقابل شیئی که مجهول اصلا باشه یا نباشه، که اینجا وجود واقعیش خارج نمیکنه اینو از این که اکل مال به باطل باشه، خود احتمال این که نباشه کافی است در این که اکل مال در مقابلش اکل مال به باطله. اینجا هم همینجور احتمال این که این مال نباشه کافی است در این که اکل مال به باطل باشه جزما، پس مالیتش مشکوکه ولی اکل مال به باطل بودنش جزمی است. این معقول، نظر شیخ هم به شبهه مصداقی نیست در اینجا، به صدق مصداقی اکل مال به باطل نیست، چون اکل مال به باطل قید نخورده به مالیت و عدم مالیت واقعی، در مدار اون وجود واقعی مالیت و عدم مالیت نیست، بلکه در مدار وجود علمی ممکنه باشه، به طوری که باشه علم داشته باشه که این موجود است، علم داشته باشه که این مال است، تا اکل مال در مقابلش اکل مال به باطل نباشه، اگر احتمال بدی بازم اکل مال به باطله. پس این تلازمی نداره، این اشکال اول وارد نیست، اشکال دوم هم وارد نیست، به این معنا که مقصود شیخ از صدق اگر شک کنیم در اکل مال به باطل، یعنی احراز صدق نکنیم، نظر به عدم احراز مصداقی نداره، عدم احراز مفهومی داره، چون عنوان باطل هم از این عناوینه، مثل عنوان قبیحه، یعنی جایی که ندونیم اینجا عرف ایره اکل مال به باطل میدونه یا اکل مال به باطل میدونه، شک در مفهوم بکنیم، شک در سعوزیق عنوان باطل بکنیم، خصوصا اگر باطل رو در آیه حمل بر باطل عرفی کردیم نه باطل شرعی، باطل عرفی که ظاهر آیه هم همینه، شیخ هم همین رو تفسیر میکنه آیه رو، اگر هر آینه شک کنیم که عرف اینجا رو اکل مال به باطل میدونه یا نمیدونه، این شبه مفهومی است نه مصداقی، و در شبه مفهومی یصح الرجوع العموم، خوندی دیگه در آب که در اجمال مفهوم مخصص یصح الرجوع العام، البته عام منفصل نه عام متصل، تجارتا انتراز شاید نشه بهش رجوع کرد، ولی عمومات اوفو بالعقود و احل الله البيع و امثال اینا که مستقل است میشه بهش رجوع کرد. پس هر دوی این اشکال ها به مرحوم شیخ وارد نیست، آنچه وارده بر مرحوم شیخ اصل در اون مطلب اوله که مالیت دلیل نداره، و اشکال این که اکل مال به باطل هم نمیشه بهش استدلال کرد در، چون ناظر به اون مالیت باطلی از نظر محتوا نیست، ناظر به اسباب اون اشکالاتیست که کردیم، غیر از اون اشکالی مرحوم شیخ دیگه وارد نیست، این دو اشکالی هم که وارد کردن مدفوع به این بیانی که عرض شد. پس مبنا درست نیست که آیه دلالت نداره بر شرطیت مالیت اصلا، و اکل مال به باطل نیست اصلا خوردن شیء در مقابل چیزی که لا مالیت له قطعا فضلا عن الشک، اگه غرض شخصی باشه. و دلیلی هم بر اصل شرطیت مالیت نیست که اون مطلب اول شیخ، مگر همون بیانی که در بحث به گذشت کردیم. اونو قبول کنیم از باب قصور مقتضی، مقتضی صحت، مرجع اصل عملی است که اقتضای فساد رو داره. این بحث شرطیت مالیت.